بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اسلام برای مؤمن شدن مرد و زن، صالح شدن هر دو، متقی شدن هر دو و به تعبیر روایات شیعه واقعی شدن هر دو، چیزی رو فروگذار نکرده. هیچ انسانی نمیتوانه جای قانونی رو، راهنمایی رو، دلالتی رو در این دین خالی ببینه. یکی از مسائلی که ائمه ما در فرمایشاتشون زیاد به اون تکیه کردن، در نامه هاشون، در سخنرانی های خصوصیشون، عمومیشون، در روایاتشون، در کلمات قصارشون که تنها امیرالمؤمنین نزدیک 11,000 کلمه قصار داره که عالم کم نظیر شیعه در 500 سال قبل در اصفهان این 10,000 کلمه قصار رو، هر کدومش رو با اون دریای علمش، نصف صفحه، یه صفحه شرح داده، تفسیر کرد. در همه این مجموعه ها ائمه ما اصرارشون به شیعه یا به اونایی که میخوان شیعه بشن پاکی باطنه. آلودگی های باطن ریشه آلودگی های ظاهره. یه انسانی که باطنش آلوده به حرصه، یعنی زیاده خواهی، زیاده خواهی از اون چه که خدا براش مقرر کرد، اونی که خداوند مقرر کرده مال حلاله. این مال حلالم به سه شکل به آدم دست میده، یا فراوانه یا متوسطه یا قلیله، و به قول قرآن مجید قدره. در مقابل بسط، بسط یعنی فراوانی، قدر به قول مردم یعنی درآمد و اندازه بخور و نمیر، که گاهی هم اینجور آدم ها هزینه شون بیشتر درآمدشون میشه، بر دیگر شیعیان واجب شرعی یا با زکات واجب شرعی یا با خمس واجب شرعی یا با صدقه امر مستحب. کمبود هزینه سال اینها رو تأمین بکنن با حفظ آبروی مرد. یک کسی از یکی از مراجع بزرگ شیعه که من چند سال خودم پیشش درس اجتهاد خوندم سوال کرد، اگر در فرض سهم امامی پیش من بود و یا آبرودار مؤمنی یا آبرودار شیعهی، یه انسان بزرگوار و با کرامتی، فعلا امسال یا یه سالی درآمدش کمتر از هزینه سالش بود، شما اجازه میدین از این پول بهش کمک بشه؟ با اینکه این فقیه بزرگ در پول خرج کردن، پولای امام دوازدهم، پولای پیغمبر، پولای ائمه، پولای خدا که در قرآن اسم همه اینا خمسه، در عرف حوزه ها سهم امامه، خیلی با احتیاط شدید گفتن اجازه میدیم به این مؤمن، به این شیعه از این پول کمک بکنیم. فرمود اگر خود من در راه کمک به او قرار بگیرم و حتی نیاز به وسیله داشته باشه، یه ماشین 0 کیلومتر هم از این پول میخرم بهش میدم. یعنی در این 3 بخش درآمد، درآمد بسیار فراوان که حالا میگن میلیاردی، اگه بشه از حلال در آورد میلیارد، خیلی به نظرم مشکل میرسه. اگر بشه از حلال در آورد، انگوش شمارایی هستن از حلال در میارن اما عمومی نیست، یا درآمد متوسط یا درآمد کم و سخت گیرانه. خب اونایی که درآمد فراوان دارن واجب قرآنیه به اونها، و اونایی که درآمد متوسط دارن در حد خودش، به این افراد کمک بکنن با حفظ شأنش. حالا ممکنه یه کسی یه بار در یه سال هزینش بیشتر از درآمدیش بشه، حتی ممکنه صاحب مقامم باشه، مدیر باشه، واجب به او کمک بشه. اونی که ائمه ما می‌فرمایند دوچار حرصه یعنی زیاد خواهه، قانعه، به حلال خدا نیست، یا حلال فراوونه یا متوسطه یا کم. این حرص حبس نمیمونه در باطن، این میشه یه موتور خطرناک که حریص رو هول میده بره از حلقوم دیگران با این که داره و نیازم نداره لقمه رو بکشه بیرون، مثل یه درنده. به قول قرآن مجید بره ارث خواهر برادرشو اینقدر کاغذ بازی بکنه، سند سازی بکنه، اینو اونو ببینه به نام خودش کنه. این حرکت ظالمانه علتش حرص. آلودگی های دیگر هم اینطوره. کسی که دچار به تعبیر قرآن نفس اماره بسوئه، یعنی خودشو از زمان 13-14 سالگی کنترل نکرد و میدان غرایز خودش رو باز گذاشته. غرایز خوبه اما این مقید باشه. بسیار خطرناکه اگر آزاد بار بیاد. خب اگر غرایز میدان داره آزادی باشن، هیچ توقعی از افراد دوچار نفس اماره نمیشه داشت که زنا نکنن، زنای محسنه نکنن، رشوه نخورن، دزدی نکنن. یک کسی که دوچار نفس امار است که به همین اسمم در قرآن آمده، ان نفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، نفس لامارتون نه لامرتون، اماره صیغه مبالغه است، لام روی لامارتون لام تأکیده، یعنی اگر خواهشها، خواستها، غرایز و شهوات آزاد بار بیان، جمعشون به شدت انسان رو به زشتی فرمان میدن، و اگه انسان فرمانشو اطاعت نکنه یا فرمانهاشونو اطاعت نکنه راحت نمیذارنش، اعصابشو خورد میکنن، مریضش میکنن، بدبختش میکنن. حالا یه کسی هست از 13-14 سالگی جلوی رشد اماره بودن نفس رو گرفته، حالا 30 سالشه، 40 سالشه، گاهی یه صدایی، یه دعوتی از درونش میشنوه که میگه به این گناه میل دارم، ولی چون از اول کنترل کرده این صدا ضعیف زورم نداره. یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه آدمو اذیت میکنه، بعد آدم میگه غلط کردی که میخوای. من اقدام نمیکنم، گوشم بهت نمیدم. این اقدام نمی کنم، گوشم بهت نمیدم و در مسیری که میخوای نمیندازم خودمو، برای ارضای تو گرگ باطن خدا به این نمیخوام و انجام نمیدم. ببینید در متن قرآن چه ارزشی داده. اما تو سوره نازعات، پایان نازعات، من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نفس رو از خواسته های نامشروع باز می‌داره، جلوش وای میسته، میگه هر چی میخوای داد بزن و دعوت کن، گوشی که بشنوم ندارم. وقتی نفس ببینه گوش بده نداره، فروکش میکنه آتشش. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، پاداش این بنده من جنت. خیلی ارزش دارین ایستادگی در مقابل خواسته های نامشروع نفس. خب برگردم به اول مطلب، از رسول خدا تا امام 12 که حالا حضرت یه داستان عجیبی هم دارن درباره کسی که هوای نفس امارش و خواستهاش ول بود و یه مرتبه رابطه خودش رو با این نفس اماره قطع کرد، وارد منزل نفس مطمئنه شد، یعنی آرامش پیدا کرد، دیگه از این سر و صداهای گاو و خر و سگ باطن خبری نبود. امام نامه نوشتن، یک کار عجیبی در حق این آدم کردن که مفصلش احتمالاً اگر برسم در یکی از 3 شب احیا خواهم گفت، اگر زنده بودم و خدمتتون بودم، چون هیچکی به مرگش خبر داده نشده، زمان مرگ احدی رو به کسی نگفته پروردگار. به وقتای عشقش میکشید به یکی از انبیاش یا اولیاش خبر میداد، یا با وحی مستقیم یا با الهام یا با فرشته یا با تجلی علمی. منی ما از اون قماش نیستیم، ما که میگم یعنی ما که اهل دینی، ما قماش دومیم و راه به اونجا پیدا نکردیم. بخوایم پیدا کنیم میتونیم، یه مقدار زحمت داره، سختی داره. خب ائمه ما همش و رسول خدا برای یک شیعه یا برای یه نفر که میخواد شیعه بشه میومدن، دست از مکتبای دیگه میخواستن بردارن و وارد این حوزه ملکوتی نورانی تشیع بشن، کلشون اصرار میکردن و اصرارشون هم مونده در دعاهاشون، در روایاتشون، حتی در زیارتهاشون، به این که شیعه باید از باطن پاکی برخوردار باشه. اگه باطن پاک شد دیگه کاری به کار ظاهرش ندارن، چون ظاهر تابع باطنه. باطن وقتی ناپاکه، چنان که از مسئله حرص یا شهوت آزاد شنیدید، ظاهرم ناپاک. ولی وقتی باطن پاک شد، شما دیگه در سلامت قرار میگیری. حالا تنها باشی و هزار کانال ماهواره، تنها باشی و 10 زیباترین دختر در و قفل بکنن و محاصرت بکنن، تیغشون نمیبره. وقتی باطن پاکی باشه، تیغ دشمن کنده و نمیتونه به انسان زخم اخلاقی و عملی بزنه. چنان که یوسف 14 در کاخ عزیز مصر این زخمو نخورد، چنانچه دختران شعیب وقتی به امر پدر اومدن تو بیابون بیرون شهر، به موسای 20 گفتن بابامون شما رو میخواد. موسای 20 غرق در جوانی، اوج جوانی، اوج غرایز بدنی، به این دوتا خواهر گفت شما از پشت سر من بیاین و اگر من راه رو به طرف خونتون اشتباه رفتم راهنمایی کنید. چون خدا هنوز پیغمبر نشده بود، گوش میدین، هنوز مثل ماها بود، به این دوتا دختر گفت چون خدا به ما اجازه دقیق شدن و نظر عمدی به قد و بالا و بدن هیچ زنی رو نداده، شما نامحرم. خودم رو قانع نکنم بگم نمیتونم، خودم رو قانع نکنم بگم زورم نمیرسه. اگه نتوانستن بود، باید همه پاکان عالم نمیتونستن، چون اونام جنس ما بودن. قل انما انا بشر مثلکم. پیغمبر فرمود من از نظر حوزه بدن مثل شمام، ولی در حوزه روح این فرقو با شما دارم که وحی به من میشه به شما نمیشه. قل انما انا بشرون یوها الی. تو بشر بودن با شما مساویم، اما در وحی شدن از شما ممتازم. به شما وحی نمی کنه خدا، به من وحی میکنه. اگر نشدنی بود برای همه نشدنی بود، نه اینکه تقسیم بشه یه ده بشرها بتونن در مقابل هیجانات غرایز خودشونو نگه دارن و یه ده نتونن نگه دارن. اونا که نگه داشتن قیامت حجت بر اونایی هن که خودشونو نگه نداشتن، که در دهنشون در عذر آوردن بسته باشه. قسل در عشق زنن، کهل طریقت گویند پاک شو، اولو پس دیده برام پاک انداز. امشب من اشاره به سه آلودگی باطنی میکنم با تکیه بر یک روایت بسیار مهم از ائمه طاهرین به نقل وجود مبارک کلینی به احتمال قوی در کتاب شریف کافی، کتابی که در عصر غیبت غیبت صغرا نوشته شده و با زمان امام حسن عسکری نوشتن این کتاب 50-60 سال بیشتر فاصله نبوده، یعنی کلینی نزدیک سر چشمه بوده. این روایت بر اساس قانون تجسم عمله. تجسم عمل یه مسئله ثابت شده ایه و خارجی ها به این لفظ میگن، میگن که هر چی به وجود آمده نابود نخواهد شد، شکل عوض میکنه. مثلا شما شکر رو بریز تو آب جوش دیگه پیداش نید، جسم دیگه پیدن، صورت پیدنی، شکر سفیده تو آب جوش دیگه سفیدیش پیدنی، دانه بودنش پیدنی، شکل داشتنش پیدا نیست، هویتش پیدا نیست، اما ذاتش موجود. چون آب جوش سرد بشه بیار کنار لبت شیرینه، اون مال ذاتشی کرده که عبین نرفت، عبین هم نمیر، شکلش عبین رفت، صورتش عبین رفته، قیافش از بین رفته، رنگش از بین رفته، دانه بودنش از بین رفته، ولی اون ذات حقیقیش که شیرینیه و مالی چغندره اون از بین نرفته. بعد میگن چون ذات از بین نرفته و نمیشه هم از بین بره، حالا اگه بخوایم دوباره این شکر رو به حالت اولیه برگردونیم، دوباره همون دونه ها رو، همون رنگ سفید و همون شکل و همون قیافه رو میگن تو آزمایشگاه برش میگردونیم، از اون آب که شکر درش حل شد، شکل و قیافه و صورت و هیکل از بین رفت، ذات که از بین نرفته، ما چون ذات موجوده دوباره ذات رو با همون شکل تو آزمایشگاه بر میگردونیم و برش میگردونیم، چون هیچ ذاتی عبه نمیره، پس زنده شدن مردگان هم هیچ مسئله مهمی نیست. ما شکلمون در قبر از بین میره، بدنمون در قبر از بین میره، رنگمون در قبر از بین میره، صدامون از بین میره، ذات وجودیمون که از بین نمیره، ذات ما همون نفخت و فیه من روحیه، بدن ما از چند عنصر که در خاک آفریده شده، از هیدروژن، از اکسیژن، از کربن، از منزیوم، نمیدونم آهن، مس، گچ، از عناصر مختلف، یه روزی خدا این عناصر رو با هم دیگه ترکیب کرد، بدن رو ساخت. این بدن وقتی که دوباره خاک بشه اون عناصر موجوده در خاک قیامت، دوباره هم اونا رو جمع میکنم، این بدن رو به ما میده. مثل مسئله زنده شدن مردگان یه چیز ثابت شده یه در عالم زمان ما. کفار قدیم باور نمی کردن، اشتباه می کردن، باور نمی کردن، با انکار قیامت مردن و رفتن جهنم. اما الان ثابت کردن هر چه پدید میشه بقا داره و ماندگاری داره. حتی قیامت که کل این آسمان ها و کهکشان ها و زمین به هم میریزه و این شکل و صورت و برپایی رو از دست میده، نابود نمیشه، عدم نمیشه. قرآن میگه دوباره همین به هم ریخته ها رو جمع میکنم. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، همین آسمان های در هم فرو ریخته و زمین در هم ریخته رو دوباره بر میگردونم با یه حال گسترده تر، با یه شکل زیباتر، با یه قیافه قشنگتری و بعدم بقاء ابدی بهش میدم. این اعمالی که ما انجام میدیم نابود میشه؟ یعنی ما مغرب و عشا نمازمون خوندیم، یعنی ما بدن رو هزینه کردیم، یه مقداری شد نماز. حالا نماز کجاست؟ نماز هستش. خب این نمازی که ما خوندیم، خدا که به این نماز نیازی نداشته، گفته بهتون بر میگردونم 70 سال نمازتون و روزتون و حجتون و گریتون و مناجاتتون و، ولی با یه قیافه زیباتر، قشنگتر، موندگارتر به صورت بهشت. بهشت در قیامت با تمام نعمتاش تجسد سوم اعمال خود شماست و دوزخ تجسم اعمال بدکاران عالمه. لذا هیچ بدکاری تو 7 طبقه جهنم به خدا ایراد نمیگیره چرا منو آوردی جهنم، چون میبینه همه آتیشا و مار و عقربا ساخت خودشه، اعمال خودش. این روایتی که حضرت نقل میکنن در کافی آمده بر اساس تجسم عمله. یه داستان کوتاه از تجسم عمل بگم بعد روایتو بخونم، که دائم ائمه شیعه رو هشدار میدادن حواس جمع باشه باطن آلوده نشه. باطن آلوده بشه تا اوج نگرفته شیعه‌ای، وقتی اوج بگیره و تو رو در گناهان آزاد بکنه از شیعه بودن خارجی، دیگه نه ما با تو کار داریم نه تو هم با ما پیوندی داریم. اما اونی که شیعه میمونه چرا ما با او کار داریم، اونم با ما کار. شیخ بهائی از شخصیت‌های کم نظیر جهان، نه فقط شیعه. یادم نیست، شاید 50 سال پیش این داستانو دیدم که احتمالاً در کشکول نقل میکنه اگر اشتباه نکنم، چون کتاب معروف در دسترسش کشکوله، بقیه کتاباش بسیار علمی و پیچیده است، مثل خلاصه الحسابش. کتاب باز ساده‌ای داره به نام جامع عباسی که رساله فقهی بوده برای مردم نوشته، یا من یادم نی خودش نقل میکنه یا از یکی از اولیاء الهی که شبای جمعه در قبرستان تخت فولاد بیتوته داشته، یعنی بیدار بوده تا سحر و اذان و نماز صبح و بعد بر میگشت. تخت فولادم از زمان شیخ مقبره بوده و نزدیکیاشم یه ساختمانهای یه طبقه بوده، ساخته بودن مردم زمستونا میخوان بیان بیتوته بکنن مشکل برف و بارون نداشته باشن، که این خودش میگه یا یکی از اولیاء زمانش برای شیخ تعریف میکنه، میگه من شب دیدم که در حال مکانتم در اون ساختمان برای عبادت و مناجات تخت فولاد روشن شد. معلوم میشه هوا سرد بوده که تو اتاق بوده. اومدم در پنجره رو باز کردم، دیدم این نور مال یه جوانیه که من در زیبایی و خوشگلی نمونش رو ندیدم. نگاه کردم دیدم به یه نقطه معینی داره میره، رفت یه قبری انگار به نظرم اومد باز شد، جوان رفت میان قبر. تو این گیرو دارم یه هیولای عجیبی دیدم که دوتا چشماش مثل دوتا کاسه آتیش بود، بسیار بد قیافه، بد منظره و وحشتناک. اینم رفت سر همون قبر، قبر شکافته شد رفت تو. منم مات زده شده بودم، چی دارم میبینم، چه خبره، خیال، حقیقت، واقعیت؟ که یه مرتبه هم اینجوری که با تحیر داشتم نگاه میکردم دیدم قبر شکافته شد و اون هیولا با زخمای سنگین و خونالود از قبر اومد بیرون. من از تو ساختمونم سریع اومدم بیرون، اومدم جلوشو گرفتم، گفتم من درست دارم میبینم؟ گفت آره واقعیت رو داری میبینی. گفتم چی دارم میبینم؟ گفت اون جوان بسیار زیبای نورانی خوشگلی که دیدی کل اعمال شایسته و صالح و پاکه، این مردهی بود که امرو دفنش کردم، منم کل اعمال بد و اخلاق بد و گناهانش بودم و ما هر دو باید میرفتیم تا قیامت کنارش بودیم، با ما انس باید برقرار میکرد، ولی چون عمل خوبش زیادتر قویتر بود ما در برزخ این مرده با هم درگیر شدیم و اون منو به این روز در آورد و بیرونم کرد. تجسم خوبی ها به صورت زیبایی ها، تجسم زشتی ها به صورت یک هیولا. خوب روایت آدم انسان اول از نوع ما رو که خدا خلق کرد، حضرت می فرمایند یه روز نشسته بود دید سه نفر بسیار زیبا و خوشگل اومدن دست راستش به ردیف نشست، سه نفرم سیاه و زشت و هیولا اومدن دست چپ آدم به ردیف نشست. آدم ندیده بود این شکل و قیافه ها رو، این چهره های بسیار زیبا، این چهره های بسیار زشت وحشتناک. رو کرد به دست راستش، به اون سه نفر به اولیشون گفت شما کی هستی؟ اهل کجایی؟ از کجا اومدی؟ اینجا برای چی اومدی؟ گفت من اسمم عقل. گفت جات کجاست؟ گفت تو مغز سر انسان جای من. که از اون زمانم یه مقدار که گذشت این ضرب المثل درست شد، یکی که اشتباه میکرد میگفت تو کلت مگه عقل نی؟ گفت جای من در مغز سر انسان. به دومی گفتش که شما کی هستی؟ گفت من عاطفه، محبت، مهربانی، عشق. شما جات کجاست؟ گفت دل. دل، دل خانه عاطفه است، دل خانه مهره، دل خانه محبته، دل خانه عشقه. اما محبت کی؟ عشق کی؟ به سومی گفت شما کی هستی؟ گفت حیا، شرم، خجالت. گفت شما جات کجاست؟ گفت شش. به بعضی ها میگن چرا نگاه نمی کنی؟ فیلمو ببین چی کار داره میکنه. میگه از اونی که منو ساخته حیا میکنه. به این دختره نگاه کن، حیا میکن. نگاش نمیاد، حیا که باشه نگاش نمیاد، به خودم نگاه بکنه نگاش نمیاد. محبوب داره دیگه، محبوبش زیباترین زیبایان، زیبایشم بی نهایت، زیبایی های غیر او به چشمش نمیاد، چون محبوبشم نمیخواد با زیبایی مطلق خودش عبدش به یه زیبای نامحرم نامشروع نگاه بکنه. میگه حیا میکنم، حیا مخلوق پروردگار و با ارزش، جاشم تو چشمه. خب اسم این ستا معلوم شد چیه، شناسنامشون معلوم شد، جاشونم معلوم شد. رو کرد دست چپ به اون چهره زشت پلید اولی گفتش که تو کی هستی؟ گفت من کبرم. کبر، غیر خودم هیچی رو نمیبینم، بزرگتر خودم هیچی رو نمیبینم. من سینه سپرم، من ایستاده در برابر ضد خودمم، چشم ندارم غیر خودم رو ببینم. گفت جات کجاست؟ گفت تو مغز وجود انسان. گفت اونجا بری کنار عقل میمونی، چون عقلم به من گفت جام تو مغز انسانه. گفت نه، من هر کجا قدم بگذارم عقل اونجا رو خالی میکنه، اون نمیتونه با من بسازه. عقل مخلوق ملکوتی، هیچ وقت نمیاد بغل من بشینه. لذا متکبران عالم کار عاقلانه ندارن، مثل اسرائیل، مثل امریکا، مثل انگلیس، مثل کشورهای دیگه کار عاقلانه ندارن. تمام کاراشون بر مبنای کبر، کبر. میگن خان دنیا مایی. البته آمریکا میزنه دنیا یه خان پیدا بکنه، پوست خربوزه زیر پای اروپا گذاشته، منتظره ببینه اروپا کی چپ میشه و از قدرت میفته که خودش بشه یک کتاز میدان جهان. لذا سر اروپا هم کلا گذاشته. بیشتر جا داره پادگان‌های نظامی برای خودش درست میکنه، سایت‌های موشکی درست میکنه. کبر، نه من برم تو مغز کله انسان، عقل میره. با بودن من دیگه جا برای عقل نمیمونه. عجب خطری، عجب خطری. من ارجع برم دیگه جا برای نماز نمیمونه. میگم کبرم دیگه، بزرگتر من نی، برای چی من بیام خم بشم؟ برای چی صورت رو خاک بذارم؟ کارا چیه؟ برای چی روزه بگیرم؟ برای چی انقدرم پر رویی میکنم که با همین تلفن‌های همراه به هم دیگه خبر میدیم یه دفعه 2000 تا بشیم بیایم تو تهرون سینه سفر بکنیم، روزه بخوریم که هم به خدا بخندیم، هم به این مردم مؤمن، هم به انبیا، هم به قرآن. کبر، برای چی روزه بگیرم؟ نماز بخون. من برای خودم شخصیتیم. متکبر اصلا تحمل اینو نداره پیشانی رو خاک بذارن. اینایی هم که پیشانی رو خاک میذارن دیوانن، عقل ندارن. اینایی که دستی دستی 17 ساعت خودشونو گشنه نگر میدارن عقل ندارن. تو عقل نداری که اخلاق گاو و الاغ و گوسفند رو داری؟ تا علف هست دهنت می جنبه. ما روزه می گیریم میشیم همرنگ خدا. خدا نمی خوره، نمی آشامه، غریزه نداره، زیر آب نمیره. ما تو روزه گرفتن 17 ساعت همرنگ خداییم. اول افطارم که میخوایم افطار کنیم خودمون افطار نمی کنیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم لک الصوم، لک الصومنا، خدایا برای تو روزه گرفتیم و کنار تو افطار میکنیم. تو که دائم دهنت میجنبه این گاو و خری، چون گاوی ما رو دیوانه میبینی. گو من جا مغز وجود انسانه، برم عقل میره. به دومی گو تو کی هستی؟ گو من هرس. جات کجاست؟ قلب. وقتی وارد قلب بشی مهر و محبت و عاطفه میمونه، گو نه فرار میکنه. چون من وقتی برم تو دل میخوام لقمه حلقوم مردم بکشم بیرون دیگه، جای عاطفه نی، میخوام مال مردمو ببرم، میخوام سنت سازی کنم 1000 میلیارد مال این ملت مظلوم رو ببلعم، جای محبت دی که با بودن من، جای زمختیه، جای خشونته، جای درندگیه، نه جای عاطفه و محبت. به سومی گفت تو بیریخ کی هستی؟ گفت من طمع. گفت تو جات کجاست؟ گفت چشم. گفت حیا چی؟ گفت من برم حیا دیگه خبری نی، من به زن شوهردار طمع میکنم، به بیشوهر طمع میکنم، به جوان زیبا چهره طمع میکنم، به ملک مردم طمع میکنم، به مال مردم طمع میکنم و گرسنمه. طمع یعنی معده جهنمی، باید همه اینا رو بخورم که آرامش پیدا بکنم. ائمه ما اصرار دارن شیعه، یا آقا یا خانومی که میخوای شیعه بشی، از این آلودگی ها پاک بکنید خودت، یا نذارید اگه آلوده نیستین آلوده بشین. عشق، غسل در عشق بزنم، کهل طریقت گویم، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز، پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. ناپاکی ها میذاره آدم خدا بین بشه؟ نه. ناپاکی ها میذاره آدم قرآن بین باشه؟ نه. ناپاکی ها میذاره آدم حسین بین بشه؟ نه. ما هم که داریم میبینیم با چشم 100% باز که نمیبینیم، ما با یه گوشه چشم داریم میبینیم قرآن و پیغمبر و ابی عبدالله و با یه گوشه چشم، چون چشم ما عمل میخواد که کاملا ببینه، عمل دل، عمل چشم، عمل مغز، که این آلودگی ها بره تا ما دلمون دل الهی بشه، چشممون باز بشه و قلبمون یه قلب دیگه بشه. خب چی کار بکنیم؟ حالا چجوری چشممونو وا کنیم؟ چجوری به دل برسیم؟ چجوری به مغز برسیم؟ پیغمبر دکتر معرفی میکنه، عباد الله، انتم کل مرزا و رب العالمین کت طبیب، به او مراجعه کن، بگو تو منو ساختی، تو روزی منو دادی، تو نمک منو تا حالا دادی، من بنده تو هم، من دوچار بیماری چشمم، دوچار بیماری دلم، دوچار بیماری مغزم، اینم تو تهرون دکتر نداره، نداره. من تو هر مطبی برم بگم آی دکتر، میگن شما فوق تخصص چشمی، میشه چشم منو عمل بکنی، من خدا بین بشم، من پیغمبر بین بشم، من حسین بین بشم؟ میگه آقا اگه دستت میرسه دعا کن ما عمل بشیم، ما هم بشیم خدا بین. دکتری نیستش که، دکتر خداست، دواهاش هم داده به پیغمبر و به ائمه، گفته بی دریغ به مریض بدین، هر کی بهتون متوسل شد بی دریغ بهش دوا بدین، بی دریق. بازای هران چه هستی بازار. گر کافر و گبر و بت پرستی بازار. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، یه همچین اسمی برای درگاه هم بر نداشتم نذاشتم. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز دار. نمونه هم میده، نمونه هم میده. به پسرش گفت بار کن بریم طرف ابی عبدالله. گفت پدر از روی ابی عبدالله شرمنده نیستی؟ تو آدمی هستی که روز دوم محرم با 1000 نفر جلوی حسین رو گرفتی، او و این 72 تا و زن و بچه‌ش و همه رو کنار این گرگا قرار دادی. بریم پیش حسین. چی داری میگی بابا؟ گو عزیز دلم، من 50 سالمه 60 سالمه، من تجربه دارم، تو حسین رو نمیشناسی. من یقین 100% دارم بریم قبولمون میکنم. حالا بیبر ندیده بودم این روایتو به این شکل، همین 1-2 سال اخیر دیدم. وقتی که اومد خیلی جالبه، ابی عبدالله و قمر بنی هاشم تو خیمه بودن، اول صبح بودن و جنگ شروع نشده بود، هوا تازه آفتابی شده بود. ابی عبدالله بلند شد از خیمه اومد بیرون، قمر بنی هاشم هم دست به سینه دنبالش اومد. امام چیزی نگفت، ولی امام خودش میدونه مهمون داره. مستحب آدم به استقبال مهمان بیاد. حسین جان هر یه بار اومد ما یه عمریه داریم. ما اگه 30 سالمونه 30 تا عاشورا دیوانه وار اومدیم دنباله، اگه 50 سالمونه 50 بار اومدیم دنباله. ما دیگه قیامت نمیتونیم دنبال تو بگردیم، اونجا دیگه نوبت توه، تو دنبال ما بگرد. تا چشمش به ابی عبدالله افتاد با تمام روی بدن خودشو انداخت رو خاک که نگاه نکنه ابی عبدالله رو، صورتشو گذاشت رو خاک، بدن رو خاک، امام اومد سری بالا سرش فرمود سرتو بلند کن، ارفع رأسک، اینجا جایی نی کسی سر افتاده باشه. به امر امام بلند شد، گفت ابن رسول الله حلی من توبه. واقعا جا برای من هست توبه کنم؟ حضرت بهش فرمود انت حرون کما سمت که امو که حرون، تو از عذاب دنیا و آخرت آزادی. چنان که مادرت اسم تو آزاد گذار. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد. شب ها رو